آورد، اما میبینی کسی که رأی نمیاره نفر آخر میشه یه پست قوی بهش میدن، اما کسی که نفر اول میشه مثلا تو تهران نفر اول میشه هیچ اهمیتی بهش نمیدن.
آقای محسنی اژه‌ای فرمودن که ما به دولت قبل کار نداریم، ولی اگر انصاف و وجدان در دولت جدید باشه بهتره که بگن اینقدر مشکل از دولت قبل بوده، اینقدر مشکل از دولت جدید. آقای اژه‌ای دلم میخواد به شما بگم یعنی چی به دولت قبل کار نداریم؟ هرچی الان بدبختی داریم میکشیم، هرچی بیچارگی میکشیم، ما مربوط به همون 8 ساله، مربوط به 84 تا 92، ما هنوز به فتح علی شاه و جنگی که با روسا کرد کار داریم. بعد شما میگی ما به دولت قبلی کار نداریم؟
شما آزادی دارید که بگویید نه.
من اساسا این روی کرد رو قبول ندارم.
انتخابات ایران
به تدریج نظام جمهوری اسلامی از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فاصله گرفت و به یک اکثریت متزلزل تنزل پیدا کرد.
اگه یه بار برای همیشه بگه که نه زنها اصلا نمیتونن کاندید بشن، خیلی خب پس اینجا تمومه.
رأی دادن تنها کافی نیست برای اینکه ما یک نظام سیاسی رو دموکراتیک بدونیم و مردمی.
در مرحله اول باید ببینن که چه کسی میتواند به یک سری مطالبات عام پاسخ بده.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات ایران را از رادیو فردا بشنوید.
من خودم رأی نمیدم چون این انتخابات را نه آزاد میدونم نه دموکراتیک.
شما اگر قهر بکنه که مسئله تون حل نمیشه که.
خب نظرات تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدید. حتما لازم به ذکره که این نظرات تنها نظرات شنوندگان ماست و الزاماً بیانگر سیاست‌گذاری‌های رادیو فردا نیست. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و همین نظرات رو مطرح کنید. شماره پیامگیر ما هست 20420221122112. در ادامه این بخش ویژه انتخاباتی از شما دعوت میکنم تا شنونده یک برنامه باشید در مورد یک بحث داغ. آیا در انتخابات میخواین شرکت بکنید یا نه؟ آیا رأی بدیم یا آیا تحریم بکنیم؟ شاید هنوز هم شما تصمیم نگرفتید، فکر میکنید که رأی دادن مشروعیت بخشیدن به نظام جمهوری اسلامی، در نتیجه رأی ندیم، یا اگر رأی بدیم میتونیم تغییرات کوچکی برای آیندهمون ایجاد کنیم. این در واقع سوالی هستش که در برنامه‌ای که خواهید شنید ممکنه پاسخش رو دریافت کنید.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
از دوره اول انتخابات ریاست جمهوری بحث تحریم و شرکت در انتخابات وجود داشته. بیشتر موافقان تحریم میگویند شورای نگهبان با نظارت استصوابی از برگزاری انتخابات آزاد در ایران جلوگیری میکند و چون کاندیدای مورد نظر آنها در میان افراد تایید شده نیست در انتخابات شرکت نمیکنند. در مقابل بیشتر طرفداران شرکت در انتخابات میگویند برای ادامه وضع موجود و جلوگیری از عقبگرد به گذشته رأی میدهند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته با حضور 3 مهمان به این مسئله پرداختم. محسن سازگارا، فعال سیاسی و تحلیلگر در واشنگتن، علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه تورنتو، و عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی و استادیار دانشگاه تیلبرگ هلند. با این توضیح که نسخه کامل این میزگرد را می توانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com و همچنین کانال تلگرام رادیو فردا گوش کنید. آقای سازگارا، شما فکر میکنید که اصولا باید در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری شرکت کرد یا خیر؟
شرکت در انتخابات البته یک کار دموکراتیکی و همه جای دنیا هم کار خوبی است، ولی اینی که مردم رو دعوت بکنیم به این که بیان در یک انتخاباتی شرکت بکنن، به نظر من مثل انتخابات ریاست جمهوری ایران، هر کس که بخواد این کار رو بکنه دست کم باید 3 سوال رو برای مردم توضیح بده. سوال اول این است که کاندیدای مورد قبول مردم آیا حضور داره یا نه، یعنی این مکانیزم شورای نگهبان و نظارت استصوابی که خیلی راحت میاد قلقم میکنه و سلیقه این 6 آدم رو میچینه میگه بفرمایید برید به اینا رأی بدین، طبیعتاً خیلی از مردم از جمله خود بنده کاندیدایی که مد نظرم فکر میکنم حداقل های لازم رو باید داشته باشه بین اونها پیدا نمیکنه. نکته دوم این است که به خصوص افراد فرهیخته و پیشتاز جامعه دست کم باید برای مردم اگر هم دعوت میکنن به انتخابات توضیح بدن که این انتخابات در ایران انتخابات آزاد و با معیارهای انتخابات آزاد فرسنگ ها فاصله دارد. و نکته سوم این است که مثل روز روشنه الان احتیاج خیلی به هوش بالایی نداره پیش بینیش. حضرات در انتخابات تقلب میکنن، از سال 84 به خصوص تکنیک ساده یاد گرفتن، میرن توی اتاق تجمیع آرا وزارت کشور میشینن اونجا عدد میسازن و اوجشان سال 88. بنابراین باید هر کسی که مردم میخواد دعوت کنه روشن بگوید اگر تقلب شد میخواد چیکار بکنه.
آقای سازگار شما اشاره کردید به نظارت استصوابی و شورای نگهبان. خب الان در شرایط کنونی که در ایران نظارت استصوابی وجود داره، شورای نگهبان کاندیداها رو رد صلاحیت میکنه و یک سری کاندیدا از فیلتر شورای نگهبان رد میشن، الان چطور؟ الان هم شما همین شرایط رو دارید و فکر میکنید که باید تحریم کرد؟
من تحریمی نکرده. ببینید من روی سخنم با کسایی که مردم رو دعوت میکنن برن رأی بدن دارم عرض میکنم سه تا چیز رو باید روشن کنم. خود کاندیداها آقای روحانی فرض کنید بعد ازش توقع داشت همین الان در مبارزات انتخاباتی بگه که اگر تقلب شد میخواد چیکار بکنه، چه جوری میخواد دفاع بکنه از رأی مردم که رفتن رأی دادن. این به نظر من نکته اساسی. اول اگر از شخص خود منم بپرسید، من البته در موقعیت نیستم مردم رو دعوت کنم یا دعوت نکنم به حضور وقتی خارج از ایران نشستم، این تشخیص مردمه، ولی به لحاظ شخص خودم هم در این انتخابات رأی نمیدم برای اینکه آقای روحانی رو که بقیه که هیچی به درد چیزی نمیخورن، آقای روحانی رو هم صالح نمیدونم که رأی خودم رو بهشون بدم، به خصوص با بودن آدمی مثل پور محمدی در کابینه ایشون و عمل کردش و اون تئوری نخنما و معروف بین بد و بدتر و اینها هم تجربه نشون داده کاری انجام نمیده و اتفاقی هم با انتخاب بعدی از بدتر رویها در کشور نمیخته و روند سقوط و فروپاشی کشور رو نتونسته جلوگیری بکنه. در حالی که شخصا میگم در قبال رأی که آدم میده مسئوله و بعد بتواند پاسخگو باشه.
خیلی ممنون آقای سازگار. آقای ملکی میخوام همین سوال رو هم از شما بپرسم، شما معتقدید که باید در انتخابات پیش رو شرکت کرد یا طرفدار تحریم هستید؟
اگر بحث شرکت در فضای انتخابات باشه، من کاملا موافقم که در هر فضای و فرصت سیاسی که در یک کشور به وجود میاد اگر کسانی مسئله تغییر، مسئله تاثیرگذاری و مسئله طرح مطالبات براشون مهم هست باید در اون فضا شرکت کنند. اما اگر منظورتون این هستش که باید رأی داد یا رأی نداد، اون بحث دیگه‌ای که میشه اون پرداخت، من در مورد اون صحبت میکنم.
ببخشید منظورتون از شرکت یعنی فعالیت برای کاندیدای خاصی یا یعنی دقیقاً میشه یک مقداری روشن کرد؟
دقیقاً همین دیگه، میخوام بگم این دو تا رو میشه تفکیک کرد. این در مورد استفاده از فضای انتخابات این هست که فرضاً یک بخشی از گروه ها و شبه جنبش ها در داخل جامعه میان از فضای انتخابات که بالاخره حالا 6 تا 7 تا 10 تا کاندیداهایی که در درون نظام شورای نگهبان تایید کرده و با هر سیستمی که در سر وجود داره و شروع میکنن به شعارهایی دادن، در اون دوران اینها میان مطالبات خودشون رو مطرح میکنن، مثلا زنان میان مطالبات زنان رو مطرح میکنن، دانشجو میان مطالباتشون رو مطرح میکنن، گروه های دیگر مدنی اجتماعی اینها رو مطرح میکنن و به نوعی مجبورن اولا که فضای اجتماعی رو آشنا میکنن با اون مطالبات، دوم که سوال میکنن و مجبور میکنن که کاندیداها رو که پاسخگو بشن یا حداقل ادعاهایی رو مطرح بکنن، هرچند که ممکنه ادعاها بعدن هم بهش پرداخته نشه، ولی حداقلش اینه که در فضای عمومی این مسائل رو مطرح میکنن تا بعدن بتونن به اونها استناد کنن که فلان کاندیداها همچین قولی رو داده و عمل نکرده که در دوره بعدی یا در دوره‌های بعدی بشه در اصل اون کاندیده یا جناحش رو مورد سوال قرار داد. این میشه شرکت در فضای انتخابات. شما میتونید اصلا رأی هم ندید، اما در دوران انتخابات بیاید فرضاً روی بحث انتخابات آزاد و لغو نظارت استصوابی یا مسئله نمیدونم پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه، اینها به مطالبه مطرح بکنید از آقای روحانی، از آقای قالیباف، از آقای خاتمی، از هر کسی هستش اینا رو بپرسید. این شرکت در فضای انتخاباتی که خب در هر صورت من با این موافقم، تا فکر می‌کنم اصلا بسیاری از دوستانی هم که طرفدار تحریم هستن با این مخالف نیستن. اما مثلا اینجاست که بحث رأی دادن یا رأی ندادن هستش در نهایت با فضایی که وجود داره. من این رو می‌خوام بگم که اگه کسانی می‌خوان رأی بدن یا رأی ندن، یک چیز باید مشخص باشه که وقتی رأی می‌خوایم بدیم، مثلا در فضای همین فعلی صحبت می‌کنم که آقای روحانی دوره اولش رو گذرونده، دوره دومش رو می‌خواد کاندید بشه، اینکه برای چی رأی می‌دیم مهم هست. دروغ نباید گفت. مسئله‌ای که هست اینه که بسیاری از کسانی که دعوت می‌کنن به شرکت کردن در انتخابات و استدلال می‌کنن که در اصل می‌خوایم شرایط بهتر بشه، بالاخره بین بد و بدتر، بد بهتر هستش، آقای روحانی بهتر از رقیبشون هست، اونها یک بخشی هستش که ممکن راست بگن و بگن که آقا ما می‌خوایم وضعیت موجود، همون چیزی که در این 4 سال آقای روحانی بوده رو استمرار بدیم. این حرف غلطی نیست. یعنی اینکه اگر کسانی موافق هستن که استمرار بدن وضع موجود رو، به نوعی یک جریانی هم هستن که به نظر من اصلا استمرار طلبی در ایران داره یک جریان خیلی محکمی میشه، خب بله آقای روحانی اگر کسی فهم کنه خوب بوده یا بد بوده، هر چی بوده، استمرار وضع موجود میتونه باشه. اما اگه کسانی میان با شعار اینکه بیاید برای اینکه دموکراسی باشه، برای اینکه حقوق بشر باشه، برای اینکه به آزادی های اجتماعی برسیم، برای اینکه به حقوق شهروندی برسیم، به آقای روحانی رأی بدید، این دروغ هست. ببینید امکان دیدن در جمهوری اسلامی رأی دادن مثلا در سالهای اخیر، حالا در دوره خاتمی انتظاراتی بوده شو اینها که حالا اون هم رسیدیم نرسیدیم بحث جدایی هست، اما این که بیاد با این شعارها مردم رو دعوت بکنه بگیم رأی بدیم، دروغ هست. اگر کسانی واقعا برای حقوق بشر، برای آزادی اجتماعی اینها میخوان برن، خب رأی ندادنشون موجه تر هست، چون اینها بهش با این وضعیت نمیرسن. اما اگر فکر میکنن در اصل استمرار وضع موجود مهم هستش، خب میتونن رأی بدن. من خودم به عنوان شخصی نگاه همین هستش که در انتخابات به عنوان یک چیزی که در علم سیاست مشخص است، در هر انتخاباتی شما میاید رأی میدید و با اون رأی خودتون اون کسی که بهش رأی دادید، اون جناح و حزبی که بهش رأی دادید رو باید پاسخگو کنید. به همین دلیل اگر ببینید که در دوره بعدی اون کارهایی رو که خواسته نکرده، در دوره بعد یا به اون رأی نمیدید یا به رقیبش رأی میدید. این اصلا اصل انتخابات است. بنده معتقد هستم که در همین انتخابات، در همین ساختار میتوان به یک شکلی همین آقای روحانی رو که گزینه بد هستش فرضاً در برابر گزینه‌های دیگر، طبق چیز عمومی که فکر می‌کنن، باید ایشون رو پاسخگو کرد. یعنی اگر هم قراره کسانی بیان رأی بدن، باید بیان نشون بدن که آقا ما شما چک سفید نمیدیم. چیزی که سال‌هاست اصلاح طلبی به نوعی داره از مردم میگیره، از مردمی که طرفدار مثلا آقای روحانی یا شاید بخشی از اصلاح طلبان نیستن، که شما اگر به ما رأی ندید، رفتید به رقیب رأی دادید و به نوعی باید به ما رأی بدید. من میگم نه، در دور اول انتخابات اگر من بخوام رأی بدم، به عنوان کسی که اعتقاد به تحول خواهی دارم، هیچ کدوم این کاندیداها رو صالح نمیدونم، انتخابات رو غیر آزاد رو قبول ندارم، در دور اول انتخابات اگر رأی بخوام بدم، رأی باطله میدم، رأی به کاندیدایی میدم که در یک انتخابات آزادم بهش رأی میدم. و به چه دلیل این کارو میکنم؟ حالا میشه بهش بحث کرد که آقای روحانی باید بدونه که اگر رأی میخواد باید بیاد مطالبات رو پاسخ بده، و اگر مطالبات رو پاسخ نمیده، در مورد اونها صحبت نمیکنه، نمیگه چرا نتونسته به سری مسائل که قول داده برسه، رأی هم بهش نمیدم. ما در دور اول انتخابات این رأی باعث میشه که اولا که من یک نوع مشارکتی داشته باشم به صورت اعتراضی، حتی این میشه به شکل یک جنبشی در بیاد. شما اگر تصور کنید که فرضاً 20% 30% مردم رأی باطل بدن، اصلا معنای انتخابات رو میتونه یک رفراندوم تبدیل کنه، که حالا بحث دیگری است، احتمالاً بحث مسئله سلامت انتخابات و اینها مطرح میشه. اما منظور این هست که در هر صورت در دور اول انتخاباتی که دو مرحله ای هست، در تمامی جاهایی که دو مرحله ای هست انتخابات در دنیا، هیچ وقت در دور اول آدم مجبور نیست اون کاندیدایی که مطلوبش نیست رأی بده.
یعنی فلسفه انتخابات به دور دوم نرسی چی؟ یعنی اگه همون یک مرحله باشه چطور؟
خب دقیقاً نکته همینه دیگه. اتفاقا نکته همین هستش که اگر شما در دور اول انتخابات رأی بدهید، یعنی رأی باطل بدهید، احتمال بسیار بالای انتخابات رو به صورتی دو مرحله خواهید کرد، به خاطر اینکه هر چقدر تعداد آرای باطل بیشتر بشه، در اصل مخرج کسر میاد بالا و تعداد مشارکت بالاتر میاد و به نوعی اون کسی رو که ممکنه ببازه در دور اول رو کمک میکنه که به دور دوم بره.
یعنی مثلا این که اگر که رأی داده نشه، یه تعدادی از آدما رأی ندن، ممکن نیست که به نفع رقیب مثلا آقای روحانی پیش بره انتخابات.
خب برعکسش هم هست دیگه. اتفاقا نکته همینه که ممکنه اگر انتخابات دو قطبی باشه، ممکنه یه عده زیادی رأی ندهند و اونهایی که رأی نمیدهند غالبا کسانی هستن که اگر بخوان رأی بدن به آقای روحانی رأی میدن، چون در اصل اونها تحول‌خواه هستن یا انحلال طلب هستن. اگر قرار باشه بین رئیسی و روحانی فرضاً در نهایت انتخاب کنن، به آقای روحانی. اگر اونها رأی ندهند، ممکنه موجب شکست آقای روحانی بشن. اما اگر اونها رأی بدهند، دغدغش ممکنه باعث بشن که روحانی به دور دوم بره و در دور دوم که جای جهانزنیه که آقای روحانی حاضر هستش مطالبات این ادعه رو به رسمیت بشناسه، حاضر اینها رو به قول معروف قبول بکنه، حاضر این بحث رو مطرح بکنه و بعد اونها تصمیم میگیرن که آیا در دور دوم حاضرن بهش رأی بدن یا نه. یعنی این یک نوع مواجهه متفاوت از رأی دادن، رأی ندادن کلاسیکه. یعنی یا تحریم بدیم، یا اون که باید رأی به ما بدید و به نوعی اگر ما رأی ندید چهارهایی که این روزها میشنویم، یعنی که رفتید به رئیسی به رقیب رأی دادید، اینها به قول معروف ادعاهای به نظرم بی موردی هستش که مطرح میشه.
خیلی ممنون آقای ملکی، اجازه بدید نظر آقای حقیقی رو بپرسیم. آقای حقیقی، شما فکر میکنید که باید مشارکت کرد در انتخابات پیش رو یا خیر؟
خب البته من که در مقام نیستم دیگه دعوت کنم یا رد کنم، فقط من میتونم از جنبه‌های مختلف، جنبه مثبت منفیش و کارکردهاش صحبت کنم. در ساختای سیاسی مثل ایران که ساخت بی‌نظیری است، شما نمونه سیاسی درش ندارید که چند تا ویژگی داره. ویژگی اولش این است که محصول یک بزرگترین انقلاب تاریخ بوده.
یعنی محصول... ببخشید با کجا مقایسه
در تمام انقلاب‌های تاریخ لازم مشارکت سیاسی، انقلاب ایران بزرگترین انقلاب تاریخ بوده، لازم مشارکت، حتی مشارکت توده‌ای، یعنی محصول انقلاب بوده، یعنی کشوری است که محصول انقلاب. دوم این که جنگ داشته، جنگ 8 ساله داشته. سوم این که سیستمی است که به هر حال در فضایی بوده که جنبش‌های اجتماعی داشته. ما انقلاب مشروطیت داشتیم، جنبش ملی شدن صنعت نفت داشتیم، جریان اصلاحات داشتیم، جنبش 88 داشتیم. بنابراین یک کشوری است که دائما از لحاظ سیاسی داینامیک. نکته بعدیش هم مسئله رژیمی است که نفتیه، با پول نفت اداره میشه. رژیم‌های نفتی در خاورمیانه، ما رژیم نفتی دموکراتیک نداریم. کانادا، نروژ، اینام که دموکراتیک شدن، اول دموکراتیک بودن بعد نفت پیدا کردن. تمام کشورهایی که نفتی اداره میشن به لحاظ اینکه دولت ارتباطی نداره، نیازی نداره به جامعه، ساختار سیاسیش متسلبه. و دو تا ویژگی دیگه هم که داره این هست که برای عنصر مذهب در ساخت قدرت وجود داره و مذهب یکی از مهمترین منابع بسیج اجتماعی است، حالا برای کنترل، مدیریت، انقلاب. به هر حال مذهب نقش کلیدی داره در سیستم. همه اینها یه فضایی رو ایجاد میکنه که بازیگران سیاسی، فعالان سیاسی نمیتونن مثل ساختای دیگه فعالیت کنن، با مشکلات خاص خودشون رو هستن. خود شما نگاه کنید، خود مسئله جنگ چقدر فضای ایران رو تغییر داد، محدود کرد، مشکلات کرد. و یه نکته دیگه هم که هست، اپوزیسیونی که ایران داشته، یکی از سطح بالاترین خشونت‌های دنیا، یعنی به لحاظ ترور کردن، کاری که مجاهدین خلق کردن در ترور رهبران سیاسی در ایران، تقریبا میشه گفت ما نداریم در این سطوح که بتونن ترور کنن. و طبیعتاً چون در زمان جنگ هم بوده، سیستم هم علیهشون خشونت بی‌رحمانه اعمال کرده. یه فضای اینجوری، یعنی خشونت‌ها مثل جنگ، همین اینا یه فضای متسلبی رو ایجاد کرده. حالا برای شما بخواد وقتی بخواد تغییر ایجاد کنی که دوستان اشاره کردن، تغییر راه حلش مشخصه. شما تغییر یا باید اصلاحات برید، یا باید انقلاب کنید، یا باید برید کودتا، یا مدل آقای جورج بوش حمله نظامی کنید، کاری که با عراق و افغانستان کردن، یا بایستی فروپاشی بشه، مدل شوروی. این روش هایی است که سیستم های سیستم حقی میکنه. بنابراین وقتی شما انتخاباتون اینه، باید مشخص کنید که این در چارچوب چه تصویر بزرگتریه. من معتقدم که انتخابات همه این چیزهایی که دوستان گفتن هست. طبیعتاً نظارت استثبابی شورای نگهبان امکان پتانسیل بسیاری از نیروهای برجسته، مدیر، مدبر رو میگیره و خب طبیعه از اول انقلاب هم بوده تا الان اتفاق افتاده. شورای نگهبان از این بابت اگر مذهبی باشن روز قیامت پاسخگو هم، برای که امکان مشارکت بسیاری از نیروهای سالم و فرهیخته رو گرفته. شما فرض کنید شخصیت مثلا مهندس بازرگان رو بعد صلاحیت کردن. این یه نکته. نکته دوم مسئله این هست که ببینید، ما اشتباه زمان شاه رو نباید مرتکب بشیم. زمان شاه ملت همش دنبال بودن که شاه رو بردارن، یکی بزنن جاش، هم فکر همش درست میشه. نه، من معتقدم باید شاخص ها رو ببینیم. تغییر شاخص ها، تغییر شاخص ها کمک میکنه. مسئله سیستم مهم نیست به این مفهوم که اگر ما راه حل اصلاحات رو قبول کنیم، چون اگر کسی راه حل انقلاب رو انتخاب کنه تکلیفش معلومه. در راه حل انقلاب شما انتخابات رو تحریم کنید، کلیت رژیم رو نامشروع بشمارید و بسیج کنید تمام جامعه رو علیه سیستم. نمیتونید بگید آه حالا اینجاش خوب اینجاش بده، باید کلا بشه مجموعه سیئات، مجموعه بدیهات رو بتونید بسیج اجتماعی کنید. ولی اگر گفتمان اصلاحات رو بخوایم قبول کنیم، راه حلی طولانی، نتایجش خیلی بدعی ظاهر میشه ولی کم هزینه. نکته بعدی هم که در مورد انتخابات مهمه، ببینید حرف آقای ملکی درسته. اگر شما بیاد توهم ایجاد کنید، بگید آقا ما میریم به سمت بهشت، این مسائل پیش میاد، کاملا اشتباه است. متاسفانه اصلاح طلبا این مشکل رو دارن. وقتی حمایت میکنن، دید انتقادیشون رو مطرح نمیکنن. در مورد انتخابات باید دقت کرد. این نیست که شما برید به نقطه خیلی بهتر. گاهی اوقات شما فقط کنترل آسیب میکنید، دمیج کنترل میکنید. به این مفهوم که ببینید، انتخابات فقط فاکتور دموکراتیک نداره، فاکتور کارکرد داره تو امنیت ملی ایران. شما فکر کنید یه آدمی مثل آقای احمدی نژاد بیاد دوباره در سلیل قدرت بشینه، طبیعتاً امنیت ملی
ملی ایران مشکل‌زا خواهد بود. اگر یک کسی بیاد دوباره که سیاست‌های پوپولیستی بخواد اجرا کنه بدون اینکه واقعا تصویر بزرگتر توسعه ایران در نظر داشته باشه، خب اینم میتونه اقتصاد ایران رو با مشکلات جدی مواجه کنه. و از جنبه دیگه در جنبه سیاسی هم با توجه کرد، ببینید انتخابات به هر حال همیشه فضایی رو ایجاد کرده، گفتگوهایی رو ایجاد کرده و زمینه‌های بحث در مورد اینکه شاخص‌های دموکراتیک در یه جامعه چیه، انتخاب آزاد دموکراتیک چیه، اینها رو تغییر داده. شما الان مقایسه کنید مطبوعات حتی حزب اللهی رو با مطبوعات دوره آقای هاشمی رفسنجانی، قطعاً تغییرات جدی کردن گفتمانشون. اینا محصول همین بحث‌ها و گفتگوهایی بوده که حالا چه موافق مخالف اپوزیسیون همه ایجاد کرد. و بعدم اگه دقت کرده باشید در مقایسه با کشورهای منطقه، ایران از این جنبه در حوزه سیاست عمومی واقعا بحثاش آزادتر و فعالتر است. و این هم همش نتیجه همین چالش‌ها، این تعامل‌ها بوده. و از همه مهمتر به نظر من با دقت کرد اینکه ایران به هر حال در وضعیتی است به خاطر منابع استراتژیکی داره، موقعیت استراتژیکی داشته، همیشه مورد تهدید قدرت‌های بزرگ بوده. بنابراین الان با قدرتمند شدن کشورهای عربی، پولدار شدنشون، اونها هم به هر حال موقعیت متضادی علیه ایران دارن، موقعیت تهدیداتشون افزایش پیدا کرده. در چنین تهدیدات منطقه‌ای هم انتخابات میتونه کمک کنه که یه بخش از این تهدیدات رو کم کنه.
آقای ملکی، یک صحبتی که میشه منتقدان رأی دادن معتقدن که مشارکت بالا در انتخابات باعث میشه که جمهوری اسلامی این مسئله رو به نفع خودش استفاده بکنه و مشروعیت جمهوری اسلامی به نوعی تایید بشه. چقدر این مسئله، این جمله درسته به نظر شما؟
سوال بسیار درستیه. ببینید بحث مشروعیت رو در جمهوری اسلامی با مشارکت یک جوری به هم گره زدن و خب به نوعی هم مخالفان هم شاید این بحث رو تقویت کردن. یعنی مخالفان و کسانی که طرفدار رأی ندادن هم هستند، به نوعی میگن که تنها گزینه‌ای که دارن، شاید هم به حق همینو میگن، یعنی که وقتی که همه یک کاندیداها رد صلاحیت میشن، کاندیداهای مطلوب و اجازه انتخابات آزاد نمیده، تنها گزینه‌ای که دارن رأی ندادنه. از این جهت هستش این رو یک نوع وزن کشی میدونن که رأی ندادن رو به نوعی مخالفت با سیستم بدونن و رأی دادن رو موافقت با سیستم. اما واقعیتش اینه که در عمل این اتفاق حداقل در چند سال اخیر یا دهه اخیر یا چند دو دهه اخیر به این شکل نبوده. یعنی ما در مواردی داشتیم که مشارکت بالا الزاما معنای موافقت با کلیت حکومت نبوده. مثلا 2 خرداد 76 خب رأی آقای خاتمی یک رأی نه بزرگ هستش، یعنی رأیی که حتی خود اصلاح طلبان هم وقتی تحلیل می‌کردن انتظار نداشتن بیشتر از 7-8 میلیون بیارن که شاید در مبنای اون بتونن یک حرکتی بکنن، اما مردم برای اینکه نه به آقای ناطق نوری بدن اومدن به آقای خاتمی رأی دادن. باز دوباره در سال 88 میگن که مشارکت بالا، که البته حالا اون حدی که ظاهرا اعلام میکنن 85% با توجه به نتایجی که اونجوری داده مقدار دروغ هستش، ولی شاید حالا 70-80% بوده، اما باز دوباره بحران بوده. یعنی میشه بعد تصور کردش که رأی بالا مشروعیت زدایی هم بکنه. و از اینجا میخوام بگم که نمیشه کاملا مسئله رأی بالا و مشروعیت رو به هم پیوند داد. البته بدیهی است که بله، اگر شما بتونید مشارکت رو به 40% برسونید یا 50% برسونید، این برای جمهوری اسلامی در هر صورت که خیلی سالهای زیادی هم روی مسئله رأی دادن به عنوان نشانه مشروعیت و حتی تکلیف شرعی در یک دورانی که حالا خیلی به ادبیات مذهبی غالب بودش، خب این اهمیت داره که بتونید این رو پایین بیارید، میتونید یک جوری چالش بکشید مشروعیت جمهوری اسلامی. اما نکته اینجاست که در واقعیت در آن چیزی که هستش با توجه به اتفاقاتی که افتاده، پایگاه رأی که در هر صورت جناح محافظه‌کار و جناح اصلاح طلب دارن که هر کدوم یک چیزی اولوش 25% با توجه به نتایج انتخاباتی که سالهای اخیر بوده، تحلیل آماری اونها نشون میده، هر کدوم 25% دارن، بعد یک چیزی بوده 50% معمولا مشارکت هست. و البته از طرف دیگه میدونیم یک بخشی از معیشت طلبان، معیشت خواهان و یک بخشی از تحول خواهان هستن که توی انتخابات معمولا برای دلایل مختلف میان رأی میدن و این رو معمولا به سقف 60% میرسونن. البته جمهوری اسلامی اگر نگاه بکنی تقریبا با سقف 60% یک جور رضایت داره و خیلی حالا بالاتر بره اگر بحران ایجاد نکنه سال 88 بعدشون نمیاد. اما مثلا اینجاست که به نظر من میشه به نوع دیگه نگاه کرد، این نگاه در تغییر خواه، نگاهی که حتی خواهان به اسم مبارزه مدنی هست، اگر از اون نگاه کلاسیک که رأی دادن الزاما نشان دهنده مشروعیت بیرون بیاد، به اون بحثی که مثلا من در مورد بحث رأی باطله میکنم که آقا شما اگر بیاید به کاندیدای مطلوب خودتون رأی بدید، حالا این کاندید هر کسی میخواد باشه، و شما در انتخابات که فرض همین بکنید که دست رأی ها قرار شمرده بشه، شما اگر فرض کنید که اصلا رأی ها شمرده نمیشه که کل انتخابات بی‌معنی هستش، چه شرکت بکنیم چه شرکت نکنیم و صورت رأی باطله بدیم. اما اگر فرض کنیم رأی شمرده میشه، حضور یک درصد بالایی از رأی باطله به عنوان یک حرکت اعتراضی نمیتونه نادیده گرفته بشه. شما حساب کنید که مثلا 20% رأی باطله میدن، این رأی معنای مشخصی داره. و اتفاقا جالبه که شما در انتخابات خبرگان هم که من تحلیل دقیق آماری کردم، رأی باطله مقدار بسیار بالایی در شهرهای داره. در بعضی شهرها 25% رأی باطله داده شده و این نشونه به اتفاقا جالب بودش. وقتی سوال شد از وزارت کشور، اول گفتش که این دروغ، در نامه رسمی وزیر کشور نشون داده که در اون شهر اتفاق افتاده. میخوام بگم که یعنی حکومت میدونه که میتونه این جریان یک جور نشانه، یک نوع اعتراض باشه. اما متاسفانه اپوزیسیون حالا به لحاظ کلاسیک یا به لحاظ شاید عدم انسجام، این گونه حرکت ها رو خیلی به نوعی استقبال نمیکنه و فکر میکنه خب اگر ما فراخوان فرضاً رأی باطله یا رأی به کاندیداهای غایب بدیم و اگر مثلا 5% استقبال بکنن، نشان دهنده که ما به نوعی پایگاه اجتماعی نداریم. میخوام بگم در حقیقت مسئله مشارکت رو پیوند زدن با مشروعیت الزاما نمیتونه درست باشه و این چیزی نیستش که از اون برای ما میتونید در کشورهای دموکراسی فرضاً میدونید که در سوئیس سالهاست که انتخابات زیر 40% هستش، اما هیچ وقت کسی نخواهد نگفته که سوئیس فرضاً انتخاباتش به نوعی مشروعیت نداره، بدون اینکه ساختار مثلا انتخاباتی سوئیس انقدر درش رفراندوم برگزار میشه که مردم در انتخابات عمومی نمیرن رأی بدن. میخوام بگم در اصل این مسئله مشروعیت و مشارکت الزاما نمیتونه با هم پیوند داشته باشه و به نوعی همسان انگاشته بشه.
متشکرم آقای ملکی. آقای سازگارا شما در پایان جنبندی دارید؟
نه،
خواهش میکنم. آقای حقیقی شما اگر صحبتی دارید در پایان.
ببینید، من هم گفتم انتقاداتی که به اصلاح طلبها وارده، که این چیزی که استمرار طلبی میگن آقای ملکی، به اینه که برخی از اصلاح طلبان وقتی که در انتخابات پیروز میشن، توجهشون اینه که در از مزایای قدرت استفاده کنن بدون اینکه بتونن آرمانهایی رو که وعده دادن یا از اول در خیالش بودن اونا رو بخوان تحقق ببخشن. از این بابت درست است جنبش اصلاح طلبی با این مشکلات مواجه است. دومی که جنبش اصلاح طلبی با دید نقادش رو دائما حفظ کنه. سومی که از جهت اجتماعی اینها همش موقعی موفقه که جامعه، مردم، چون ما سیستم حزبی که نداریم، وقتی که رأی میدن مطالباتشون رو دائما تو صحنه سیاسی بخوان نقد کنن. در چنین فضایی است که میتونه جنبش اصلاح طلبی موفق بشه. ولی به هر حال نباید فراموش کرد که خواستهایی که بتونه تحقق پیدا کنه، حداقلی باشه و جامعه بتونه براش هزینه بده، این خواسته ها رو دائما انسان دنبالش باشه، گفتار سیاسی براش درست کنه، راه به موفقیت میبره در جامعه مثل ایران که یک بار انقلاب تجربه کرده و نشون داده که تغییرات بسیار شدید نمیتونه چندان نتایج استراتژیک مثبت به هم بیاره. بنابراین راه حلش اینه که ما به دنبال تغییرات بعدی باشیم، ولی افراد بایستی حواسشون باشه که در این فضا خودشون جذب قدرت نشن و فراموش نکنن اون پیمانهایی رو که با مردم و جامعه بست.
ولی مثلاً ببخشید، میشه دفع کنم یه جمله بگم؟
بفرمایید.
من در انتها فقط می‌خواستم عرض کنم این داستانی که احتمالاً رأی مردم رو می‌خوان تقلب بکنن موضوع جدی است و به جد واقعاً باید این مطالبه رو مطرح کرد از آقای روحانی و دیگران که اگر تقلب شد، پای رأی مردم، همونهایی که رفتن رأی دادن، باید بیستن.
متشکرم از هر سه مهمان برنامه: محسن سازگارا، فعال سیاسی و تحلیلگر در واشنگتن، علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه تورنتو، و عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی و استادیار دانشگاه تیلبرگ هلند. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید. نسخه کامل این میزگرد را میتوانید در وبسایت رادیو فردا و همچنین کانال تلگرام رادیو فردا گوش کنید.